فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
تو کیستی که ز چشمم همیشه پنهانی، و در غمی که مرا می کشد نمایانی؟ تمام سعی من این تا لبی بخندانم، تمام سعی تو تا دیده‌ای بگریانی. منم که خواب ندارم اگر بیازارم، تویی که خواب نداری اگر نرنجانی. منم کلنگ کشیده به هرچه دیوار است، تویی که قفل بزرگ و کلون زندانی. کفاف تشنگیت را نمی دهد دریا، بگیر قمقم از تشنه بیابانی. من از ملامت ایمان خیش می ترسم، تو از صداقت ایمان من هراسانی. نشسته ای که بمیرم ولی نمی میرم، بمیرم و تو بمانی ولی نمی مانی. حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. خیلی خوش اومدید. در ابتدای برنامه غزلی برای شما خواندم از زنده یاد احمد حیدر بیگی، شاعر و نویسنده کرمانشاهی که در 29 اسفند 1318 آمد و در یک چنین روزی در سال 1386 رفت و به راه پیوست. در همدان شاعر بود، نویسنده و منتقد بود و این غزل رو از ایشان به شما پیشکش کرد. به گاهنما که نگاه میکنم باید یاد کنیم از زنده یاد حسن عمید، زاده 1289 در مشهد و رفته به راه در یک چنین روزی در سال 1358. فرهنگ نویس بود، نویسنده و روزنامه نگار برجسته بود. نویسنده و مؤلف فرهنگ عمید است که از پرکاربردترین فرهنگ های معاصر فارسی است. خب باید یادی هم بکنیم از آقای فرید قاسمی، تولدشونه در یک چنین روزی در سال 1343 در خرم‌آباد به این دنیا آمد. نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار و تحقیقات مفصل، پژوهش‌های گوناگون دارد در حوزه تاریخ مطبوعات ایران و روزنامه نگاری. شمس آقاجانی هم رفت و به راه پیوست. دیروز البته شعری که در ابتدای برنامه برای شما خواندم از زنده یاد شمس آقاجانی بود که نویسنده، منتقد و شاعر بود. در 55 سالگی در اثر عوارض بیماری کرونا از دنیا رفت. اما یادی هم بکنیم از آیت الله طالقانی که در تاریخ 19 شهریور 1358، سه روز بعد از نماز جمعه 16 شهریور، رفت و به راه پیوست. آیت الله طالقانی از روحانیونی بود که در واقع نگرش تازه‌ای به مسائل اجتماعی و به مسائل مذهبی داشت. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز از اینکه همراه ما هستین. ساعت 16:08 است. شما شنونده برنامه باغ هنر هستین از رادیو ایران. ازتون خواهش میکنم که اگر دیدگاهی دارید، نقدی دارید درباره برنامه دیروز و برنامه‌های قبل‌تر باغ هنر در رادیو ایران، نظری دارید، از راهگذر تلفن‌ها افتخار بدین به ما بفرمایید. تلفن‌ها 220-5009-220-486 و از راه سامانی پیامگیر 30900 مثل همیشه پیام‌های کوتاه شما به ما میرسد. خب حسین کربلایی طاهر، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، همراه با ما. سلام میکنم حسین جان، خوش آمدی.
به نام خدا، سلام و درود به شما و همه شنوندگان گرانقدر رادیو ایران، به ویژه برنامه وزین باغ هنر با شما هستم.
خیلی متشکرم. چه خبر حسین جان از آخرین خبر؟
نخست خبری که خدمتتون عرض بکنم اینه که پیکر زنده یاد مهدی ظهوری، مجری پیشکسوت تلویزیون، امروز یک شنبه 19 شهریور ماه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد و براشون طلب آمرزش و مغفرت داریم. روحشان شاد و یادشان گرامی. اما ارسم خدمتون که تالارهای نمایشی سراسر کشور از 22 تا 25 شهریور ماه به دلیل تقارن با ایام سوگواری سالروز رحلت حضرت رسول اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام اجرایی ندارند و تعطیل هستند. یه خبری هم که امروز خوندم و برام جالب بود این هستش که بنابر اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی بله. روز وقف از 27 صفر به 16 ربیع الاول تغییر کرد، یعنی در تقویم 1403 که منتشر بشه دیگه قبلا روز وقف رو 27 صفر نامگذاری کردن و از این بعد 16 ربیع الاول تغییر کرد. اما یه خبریه که این دو روز خیلی حاشیه ساز شده و خیلی دربارش صحبت میشه، اونم اینه که جمعی از تهیه کنندگان از جمله سلسله تهیه کنندگان سینمای ایران یک بیانیه ای رو منتشر کردن
خوب.
و در اون گلایه کردن و شکایت کردن نسبت به عملی که شبکه نمایش خانگی داره انجام میده. حالا قضیه از چه قراره؟ شبکه نمایش خانگی در ابتدای شروع به کارش این بودش که ابتدا اصلا شبکه نمایش خانگی که شروع به کار کرد این بود که هزینه اشتراکی از مخاطب میگرفت خیلی کم بود، بعد رفته رفته که مخاطباشو به دست آورد الان خب هزینه های اشتراکی که میگیره نسبتا هزینه هایی که کم نیست واقعا. حالا یه کاری میکنه، اونم اینه که ابتدای نمایش آثار خودش فیلم هاش و پایانش تبلیغات میذاره. الان انجمن تهیه کنندگان اومدن گفتن که وقتی که شما داری حق اشتراک از مخاطبت میگیری اصلا چرا داری تبلیغات انجام میدی که یک سودی هم از تبلیغات به دست بیاری؟ این کار نظر حرفه‌ای کار حرفه‌ای نیست. حالا اومدی و این کارو کردی،
حق ما رو بده،
حق ما رو بده. اگر میخوای این کارو بکنی دیگه این درست نیستش که سودش بخواد همش تو جیب تو بره، بیا حق ما رو بده این وسط. اون تهیه کننده‌ای که داره اون فیلمو میسازن بهره آیدیشو بگیره. البته که این نکته هم هست، خب اون تهیه کننده ای هم که داره این کارا رو میسازه که حساب کتابش رو انجام میده با اون شبکه نمایش خانگی، یعنی اینجوری هم نیستش که فی سبیل الله باشه. اما در کل موضوعی که هست به نظر خود من هم این نشان دادن آگهی چندان درست نیست. مثلا اینه که شما برید سینما بلیط تهیه بکنی بده بشینید فیلم رو پرده
بزنید، آگهی اگه بخوای ببینی خب مجانی از همین شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بینی دیگه که دارن پخش می‌کنن.
اصلا این کار حرفه‌ای نیست و حالا امیدواریم که، ولی به نظر میاد که در نهایت اینجوری میشه که به توافق با تهیه کننده ها میرسن و احتمالاً تا چند وقت دیگه میبینیم وسط مجموعه ها وسط فیلم ها هم این تبلیغات رو خواهیم دید.
حالا اشاره کردی به شبکه نمایش خانگی، یه تصویری رو به روی منه، یک عکس آقای مهران مدیری اون پایین دراز کشیده خوابیده یه سیگار بر لب، خیلی با لذت دراز کشیده و سیگاری روشن کرده. بالاشم آقای مدیری دوباره سیگاره رو ول نکرده، این بار نشسته، در حالت نشسته. گفتن دوستان حیفه، حالا شکل خابیده مدیری با سیگار گذاشتیم، ایستاده نشسته با سیگار، همون بلافاصله بالا داره سیگار میکشه، خودش که سیگار بر لبشه هیچی، یه سیگار یه نخ سیگار هم دستشه داره تعارف میکنه به مهدی سلطانی که بفرما سیگار داداش،
این واقعا
داداششه دیگه تو اون گواردیولا. و حالا گویا که اونم دوستان میگن که تو این صحنه این یه نخو نمیپذیره، از سیگار خودش در میاره. خلاصه میشه سه نخ و دو نفر، یعنی ما یه عکس داریم سه تا سیگار، تبلیغ یک پرآوازه برای سیگار پدر گواردیولا. اگر یک نفر انصاف داشت، کسایی که حرف از نظارت و ممیزی اینا میزنن، بچهای مردم رو سیگاری کردین با همین کارا.
دله.
یعنی پرآوازها دارن با لذت تو شبکه نمایش خانگی سیگار میکشن، سیگار تعارف میکنن، ناراحت میشن سیگار، خوشحال میشن سیگار، مضطرب میشن سیگار، تو هر حالتی یه حالا تصورش رو بکنی. این یک تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم برای سیگار آزادانه، دوستان دارن اجازه میدن، پاشو امضا میکنن. من فکر میکنم که تاریخ باید شما رو قضاوت بکنه، کسانی که سخت میگیرید به خیلی از مسائل، یه کلام سیاسی، اجتماعی، مذهبی به حق شما ممکنه سخت بگیرید، ولی وقتی پای این مسائل و ترویج رفتارها و عادتهای مضر ناپسند و مخرب وسطه، یعنی سیگار کشیدن، اصلا کاری ندارید، میگید سیگار که به ما لطمه نمیزنه، نمیدونم یه دم دارن لابد باش کاسبی میکنن، آدم تعجب میکنه و شک میکنه مبادا اصلا سرمایه گذاری اصلی این جور آثار کاسبای مواد مخدر و دخانیات باشن، چون منقل و وافور که براهه، یعنی اونجا عرق خوری که براهه، نمیخواین که اسم ببرم از این مجموعه ها، واقعا باعث خجالته. یعنی شما بچه های مردم رو میبینید که نشستن خب برای سرگرمی، شبکه نمایش خانگی آقا اسمشو عوض کنید، بذارید شبکه نمایش مجردی، شبکه نمایش شبانه، شبکه نمایش خانگی، یعنی مناسب
خانمان‌ها.
یا این شب وقتی میگیم خانگی یعنی مناسب همه اعضای خانواده است، یعنی به این مسائل دقت کردیم. تو امریکا هم دقت میکنن، یه جمعی از خانواده‌های خوشنام و خوش سابقه آمدن یک تشکیلاتی درست کردن، آثار رو درجه بندی سنی میکنن. ما چرا به درجه بندی سنی توجه نمی کنیم؟ هیچ به این ارزش ها و ترویج کارهای ناپسند و رفتارهای ناپسند هم حساسیتی نشون نمی دیم. این هم از اون مسائلیه که دوستان اگر پاسخی دارن بیان و مطرح بکنن.
ولی موضوع تبلیغات که گفتین واقعا الان یه جوری شد که به هر قیمتی می خوان تبلیغ بکنن. مثلا اگر دقت کرده باشین بیلبورد های فیلم زخم کاری برای اینکه در سطح شهر بود، یک تصویر خیلی ژانر وحشت میشه گفت در واقع، یک تصویر بسیار خونالود و یک تصویر خیلی ناراحت کننده و منزجر کننده واقعا بود برای این که بخواد تبلیغ این فعل. واقعا
حالا خون داری میگی تو بعضی از این مجموعه ها، حالا اغلبش دوستان تا جایی که دیدن میگن خون رو نشون نمیده، در مجموعه های ترکیه ای خون نشون نمیده. حسین جان خودمونیم دیگه، تو مجموعه ترکیه‌ای دیدی، مجموعه های داخلی رو دیدی، انصافا شما وقتی مجموعه های ترکیه رو میبینی دوست داری بری محصول ترکیه‌ای بخری، لباسشون رو بخری، بری استانبول یه سری بزنی به اون مناظر زیبا، بری تو اون جاهایی که نشونت میدن اماکن درخشان و خوش رنگ و لعاب. اینجا چیزی که میبینی چیه؟ آدمای معتاد مفلوک واخوردهی که توی بیغوله زندگی میکنن، سر هم کلا میذارن، دائم همدیگر رو میکشن و به یه نحوی یک زندگی سیاه رو در ایران داری نمایش میدی. بعد میگیم چرا مجموعه های ما به دنیا، به بازار جهانی راه پیدا نمیکنه؟ بعد ترکیه برای خودش برنامه ریزی سالیانه داره که چند صد میلیون دلار الان توی جاهای مختلفی که ما فکرشو نمیکنیم. نمیدونم تو حدس میزنی که ترکیه توی عربستان بازار درست کرده باشه با همین مجموعه ها؟ یعنی پوشک بچه بفروشه، نمیدونم هر چیزی که تصور میکنی توی مصر بازار درست کرده، یعنی مجموعه هاش میره توی این کشورها، نه فقط خود مجموعه میفروشه و سوداوره، بلکه یه بازاری درست کرده برای محصولات دیگه، لباس ترکیه‌ای، هر چیز دیگری که تو تصور کنی. حالا در کنارش فرهنگ ترکیه‌ای داره میره، زبان داره میره، رفتار داره میره و موسیقی داره میره و خیلی چیزهای فرهنگی دیگر.
این در حالیه که سرعت فیلمسازیشون هم خیلی از ما جلوتر نیست، چه بسا از ما عقبتر هم باشه. یعنی
بالاخره ما سینماگران بزرگی داریم، انصافا اگر اینا بهشون امکانات داده بشه و شرایطی که مهیا بکنه ورودشون رو به بازار کمک بکنه، تسهیل بکنه. الان این مشکلات، یه زمانی علی معلم خدا رحمتش بکنه با این آرزو رفت و به راه پیوسته که درباره کوروش کبیر میخواست فیلم بسازه، آقای جعفری جوزانی رو هم معرفی کرده بود، شریک خارجی پیدا کرده بود، یعنی رفته بود شرکت ها کمپانی های خارجی سرمایه گذاری بکنن برای تاریخ پیش از اسلام. بله. و تاریخ کوروش مثلا. ما با آقای وزیرم صحبت کردیم که شما دعوایی دارین با کسانی که میخوان برای تاریخ پیش از اسلام کار بکنن، البته وزیر قبلی، و ایشان گفت نه ولی متن باید چنان باشد و فلان باشد و، ولی عملا اتفاق نیفتاد. چرا؟ مگه ما تاریخ رو که نمیتونیم پاک بکنیم؟ بگذاریم وقتی یک کسی با یه موضوعی داشت میرفت وارد بازار جهانی میشد، ای بسا. اصلا چشمنداز دوستان رو باید یک روز بپرسیم، کما اینکه بارها پرسیدیم، که من از جانشین محترم وزیر پرسیدم که دنیا داره تو انیمیشن جلو میره، تو مجموعه سازی جلو میره و بازارو باز میکنه برای سایر محصولات، چشم انداز ما چیه برای انیمیشن ایران، انیمیشن سینما ایران در 5 سال 6 سال 10 سال آینده؟ الان رفقا انصافا بگین برنامه دارین؟ آقای سازمان سینمایی برنامه دقیقی داری که انیمیشن ایران در 10 سال آینده کجای جهان می ایسته؟ مجموعه سازی شبکه نمایش ایران در 10 سال آینده، ترکیه هم سایه بغل دستی ما، برنامه برای سال به سالش داره. خب چرا؟ ما هیچ برنامه و چشم‌اندازی نداریم، بلند مدت فکر نمی کنیم.
نتیجه و خروجی این کاره میشه که ما میدون رو خالی میکنیم تا دیگران و کشورهای دیگه اونطور که دوست دارن این فیلم های تاریخی رو بسازن و اونطور که دوست دارن مخاطب القا بکنن دیگه. وقتی ما
البته قدم های بزرگی برداشتیم حسین، یعنی من مقایسه میکنم یه زمانی شبکه های ماهواری اسمشون هم یادم رفته، ولی از این مجموعه های امریکای جنوبی و برزیلی و اینا پخش میکردن آثار مبتذل، به راستی یعنی قابل دفاع نبود، ولی بعدتر اومدن ارتقا پیدا کردن به مجموعه های ترکیه‌ای و کره جنوبی و اینا. الان خب شبکه نمایش خانگی در ایران یه رونقی پیدا کرده، آدم های جدی واردش شدن، یعنی یه سری مخاطب جدی پیدا کرده که دارن پول پرداخت میکنن، پس توی این بازار داخلی ما تونستیم قدمایی برداریم.
بله.
ولی این به شرط اینکه این دعواهامون رو به سر و سامونی برسونیم، اینقدر تنگنا درست نکنیم برای فعالان این عرصه، و بعد هم برعکس بازار رو باز بکنیم، چشمنداز طراحی بکنیم که اگر یه کسی مثلا فرض کن نه کارهای سفارشی، کارهای جدی اثرگذار، ای چون دنیا همین ترکیه داره این کارو میکنه، یعنی یه پولی میده، کمکی میکنه به کسانی که به گردشگری ترکیه کمک میکنن. همین آقای ورزشکاری، من خیلی اهل فوتبال نیستم، دوستان کمکم کنید، به تازگی رفته عربستان، فوتبالیسته جزء
نیمارو میگی؟
نه، این فوتبالیست معروفی که به تازگی رفته توی تیم عربستان، خلاصه کار ندارم، قراردادی که باهاش بسته شده اینه که شما هر فرسته‌ای توی توییتر تو جاهای دیگه بگذاری علاوه بر اون پولی که ما داریم دستمزد میدیم برای تو برای بازی در تیم و این قراردادی که سالیان بستن، هر پست و فرسته‌ای بذاری توی توییتر توی فضای مجازی از گردشگری، از جاذبه‌های گردشگری عربستان اگر تعریف بکنی، اشاره بهش بکنی، نمیدونم چند میلیون دلار بهت میدیم. دوستان حالا دقیقشو برن اصلا این فکر ببین از کجا میاد.
بله.
یک بازیکن فوتبال آورده از اون ور دنیا یه تیم تو عربستان، بعد میگه من میخوام از تو بهره برداری بیشتری بکنم، فقط فوتبال نیست، تو الان تو عربستانی، هر جا رفتی بهت خوش گذشت از این اماکن تاریخی عربستان که میتونه برای ما جلب گردشگر بکنه، شما یه فرسته بذاری ما بهت پول میدیم. آقای فوتبالیست، خب ما چی کار میکنیم؟ رفقا بسنجن عملکرد خودشونو و راهبردهای فرهنگی رو بسنجن با این راهبردهای فرهنگی همسایه‌های نزدیک ما که الان تو جشنواره‌های مختلف، جشنواره سینمایی رقیب برای ما دارن میتراشن. ما داریم هی از جبهه فرهنگی و جبهه و ارتش فرهنگی خودمون هی خودمون رو نحیف‌تر و نحیف‌تر می‌کنیم و ریزش ایجاد می‌کنیم با عملکرد گاهی وقتا نادرست. خب حسین، خبر دیگری هم اگر داری بگو.
بله، یه نکته هم خدمتتون بگم در خصوص فیلم‌های پرمخاطب تاریخ سینمای ایران، عقابه‌ها، کانیمانگا و فسیل. الان سه فیلم برتر تاریخ سینمای ایران بعد انقلاب هستن که فسیل یه رقابت خیلی نزدیکی با کانیمانگا داره. کانیمانگا 5,974,000 مخاطب داشته، فسیل تا به این لحظه که با شما صحبت می‌کنم 5,891,000 مخاطب، یعنی کمتر از 100,000 مخاطب دیگه میخواد تا بیاد و رده دوم رو بگیره، بیاد بعد از عقاب ها قرار بگیره. من فکر نمی کنم خیلی هم دور از دسترس باشه دیگه، یعنی با این تعداد اکشانی که داره احتمالا تا دو هفته دیگه به این جایگاه میرسه و میاد در رده دوم تیم های پرمخاطب سینمای ایران.
خیلی متشکرم، درود بر تو حسین کربلایی طاهر، باهات خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر.
ممنونم ارادت، خدا نگهدار.
خب یک گزارش دوستان عزیز تینا میرکریمی برای شما آماده کرده در باب یکی از صنایع دستی ایرانی، حصیر و طلاکوبی، با هم بشنویم.
هنر صنایع دستی مردم مناطق ایران هر کدام ویژگی‌هایی دارند که برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه هستند. در این بخش دو صنایع دستی از دو منطقه مختلف ایران رو برای شما معرفی می‌کنیم. نخست از حصیربافی‌های گیلان می‌شنویم و سپس یکی از هنرمندان اصفهان از هنر طلاکوبی می‌گوید.
منطقه ما که معدنش حصیربافی فقط دوربر خمامه، بین رشت و انزلی. این گیاهی است که خودروه تو تالاب مرداب در میاد، بعد از اول تیر ماه آقایون میرن تو جنگل اینه میبرن، منتها این رنگی نیست، رنگش سبزه، میاریم تو آفتاب یه هفته میذاریم خوش میکنیم، بعد بسته‌بندی میکنیم، جایی میذاریم که رطوبت بهش نگیره. از اول تیر ماه شروع میکنن بریدن تا آخر شهریور وقتی که کشاورزی برنج بریدن شروع میشه اینا دیگه میذاریم کنار. د دیگه تموم میشه اون موقع.
فصلش تو تابستانه دیگه.
آره فقط تابستون این کارو میکنن. ما همه کشاورز هستیم. موقع کشاورزی کشاورزی میکنیم. موقعی که اوقات بیکاری میشیم این کارا رو انجام میدیم. بعد مدلای مختلف زمان قدیم زیرانداز و حسیر زیرانداز استفاده میکردم. زیر قابلمه‌ای دیگه زمیلایی که چای میچیدن باش. بعد مایی توش میذارن، سفره استفاده میکردن اون زمان که پلاستیک مثلا استفاده نمیکردن، سفره پلاستیکی همینا استفاده میکردن. الان سفره پلاستیکی باید لطه بزنی بندازی جمع کنی، اینا نه، این تکون میدادن یه جا آویزون میکردن. گلدون جدیدن زدیم، با چرم کار کردم رو حسیر.
فعالیتی که انجام میدین اسمش چیه؟
تلاکوبی. از بچگی با این رشته هنری اخت پیدا کردم. یه به قول من خستگی واسمون معنی نداره.
بیشتر تو چه بخش این تلاکوبی کاربرد داره؟
بیشتر جنسایی که ما استفاده میکنیم واسه علامتهای مذهبی، جنسای صادراتی و تزئینی تو خود ایران استفاده میشه.
بعد نحوه کارتون به چه صورتیه؟
ما فولاد آب دیده رو با یه تیغه یه وسیله یه خیلی محکمی و تیزی داریم به اسم تیغه خش. این تیغه خش رو ما از سه جهت مختلف میکشیم روی فولادمون و هاشور میزنیم از سه جهت مختلف، بسیار ریز و بسیار منظم. بعد مفتولای طلا رو همونجوری که ملاحظه میکنین اینجا مفتولای طلای 24 عیار شمشه
سویس. نخای طلای خیلی نازکه.
بله نخای خیلی نازک از طلای 24 عیاره. با طرحی که تو ذهنمون هست و طرحی که خود فلز داره، خود حجم داره، کارا طلا رو روی فلزمون میکوبیم. این رشته هنری جزو رشته هنریایی هست که نسلش از بین رفته. من به خاطر اینکه پدرم این رشته هنری انجام میدادن، من از همون بچگی با این رشته هنری اخت پیدا کردم دیگه، یواش یواش این هنر رفت تو خونم. اگه این کارو انجام ندم یه روز به قول معروف کلافه میشم، دیوونه میشم. رشته هنری دیگه تو خون منه.
معرفی نکردید خودتون رو؟ پدر رو معرفی کنید، خودتون رو معرفی کنید.
خودم اسمم کریمه، کریمه امیدی هستم. نام پدرم حسینه. پدرم 50 سال این رشته هنری رو انجام میدادن. الان به خاطر کهولت سن و ضعیفی چشم این هنر رو با تمام فوت و فنش به من سپرده. به قول معروف گوه میدونه داده دست خودم. خودم دارم فعلا در حال حاضر بازار کارو میچرخونم. و استاد کارایی بودن، آقای حسن علی بوده، آقای مقیس بوده، آخرین استادایی که این رشته هنری انجام دادن و فعلا در حال حاضر فوت کردن. علاقه خیلی خاصی میخواد که یه جوان از حدوداً 10-13 سالگی بتونه بشینه. چون جوانای حالا اینقدر شوق و ذوق و به قول خودمون ورجه ورجه دارن که یه هنر رو نمیتونن بشینن انجام بدن. من از 13 سالگی نشستم به قول معروف پاگیره زمین شدم، پاگیره گیره شدم تا بتونم رشته هنری یا به سبک صفویه بتونم به بازار ارائه بدم. در حال حاضر من توی کارگاه خودمون توی اصفهان 6 ساعت 7 ساعت خواب واسم کافیه. باقی کارو به غیر از مثلا کارهای روزمره مدام روی کار تلاکوبی وقت میذارم تا بتونم به نحو احسن تمامش کنم.
ممنونم.
خیلی متشکرم از همراهی شما. ساعت 16:28 دقیقه است. خانم فرامرزی از قوچان نوشتن سلام سلام، در مورد فیلم فسیل مطلبی که گفتن وقتی درسته که نسبت جمعیت به مخاطب هر زمان یعنی سال نمایش هم مقایسه بشه، یعنی نسبت جمعیت به مخاطب در هر زمان یعنی در سال نمایش هم مقایسه بشه. ممنون، متشکرم. نظر خانم فرامرزی اینه که وقتی ما میگیم فلان فیلم شده پر مخاطب ترین فیلم سال، داره مقایسه میشه با فیلم های پر مخاطب قدیمی، باید ببینیم این جمعیتی که رفتن به تماشا چند درصد جمعیت امروزن و مقایسه بکنیم اون رو با درصد جمعیتی که به تماشا رفتن در مقایسه با کل جمعیت دوره خودشون. خیلی نکته مهمی بود خانم فرامرزی. بعدن من خودم یه حساب و کتابی در این زمینه باید بکنم. علی جان یداللهی سلام، خوش آمدی به باغ هنر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد، همکارای خوبم و همباقی های عزیزم.
چه خبر، کجا هستی علی جان، نیامدی؟
من درگیر اجرا هستم شهاب جان.
اجرای کجا؟ به سلامت.
همون نمایش کلاغ بلا توپ طلا.
آها، توی پارک، توی بوستان لاله.
بله بله.
خب مرکز هنوز ادامه داره؟
هنوز بله بله ادامه تا 14 مه هستیم. حالا شاید تمدید هم بشه، نمیدونم.
علی تو اسم این فوتبالیسته که رفته عربستان میدونی چیه؟
من نه.
اه
والله.
من پس این رفقا به من متلک میندازن که یعنی تو رونالدو رو نمیشناسی؟
آها، رونالدو فکر میکنم فوتبالیست ایرانی بوده.
نه نه،
رونالدو
خب یادم نبود اسمش.
یک بسکتبال فکر میکنم